بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در ثواب و عقاب، یا به عبارت دیگر در معنای معاد هست، معاد جسمانی. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مقداری از مقدمه این مبحث شریف را تحقیق کردیم، به خصوص از بیانات مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه. قبل از اینکه ادامه بیانات شریفه مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه را تحقیق کنیم، در فهم این مسئله که از جمله مسائل مشکله است، معنای معاد جزء مسائل مشکله است. وقتی هم که مسئله گفته میشه مشکل هست، باز نه به این معنا تصور کنیم که محروم هستیم از فهم مسئله، بلکه به این معنا هست که اگر موانع فهم را در خودمون برطرف کنیم، امام صلوات الله علیه عنایت خاصه می فرمان، القا می فرمان فهم مسئله را برای شخصی که قابلیتش را داشته باشه در حد اون شخص. فهم این مسئله نکته دیگری که داره این هست که مثل مسئله سر اختیار، اینجور نیست که تمام افراد به حق فهم مسئله نائل بشن. اگر هم شخصی به حق معنا نائل نشد، اشکالی نداره، تکلیفش نیست، در حد خودش همین هست. ولی این نائل نشدن به معنای این نیست که هیچ معرفتی از این مسئله را حاصل نکنه، نه، به این معنا هم نیست. تا به اونجایی که میتوانه، اونجایی که در وسعش هست، مثل مسئله سر اختیار فرمودن مولا کریم علی الله مقامه، در مسئله سر اختیار خب خیلی اشخاص ممکن هست که به حق فهمش نرسن، ولی همینقدر فهمیدن، نوع افراد و اشخاص فهمیدن که جبر و تفویض محاله، این را همه میتوانن بفهمن. اینجا هم همینطوره، مسائلی که مطرح میشه هر کسی در حد خودش میتوانه بفهمه، اگرچه به حق فهمش نرسه. از امام زمان صلوات الله علیه طلب میکنیم توفیق را که موانع فهم را، فرمودن موانع فهم یکی این هست که انسان به اون حد از انصاف نرسیده باشه، یکی این هست که انسان در بین خودش و خدای متعال خالص نباشه، اینها موانع فهم است. انشاءالله که امام صلوات الله علیه به روحای سیاه ما نگاه نکنن، به کرم خودشون، به جود خودشون، انشاءالله که موانع فهم را در ما برطرف کنن. حدیث خاص هست که وقتی یوسف علیه السلام را به اونجور در زندان انداخته بودن معذب بود، اذیت بود. وقتی خدا را میخواند، از جمله مناجاتی که با خدای متعال کرد این بود. امام صادق میفرماید صلوات الله علیه به خدای متعال عرض کرد که خدایا میدانم که روی من سیاهه، میدانم که قابلیت اجابت دعا را ندارم، ولی تو را به وجه شیخ یعقوب میخوانم، دعای مرا به وجه شیخ یعقوب اجابت کن. و خدای متعال دعای او را اجابت کرد، یوسف علیه السلام با اون عظمتش. ما از یوسف علیه السلام که اصلا با پیغمبر خدا، با حجت خدا اصلا حتی لفظش را نمیتوانیم بیان کنیم، نسبتی وجود نداره. یوسف علیه السلام به شیخ یعقوب خدا را خواند، خدا دعای او را مستجاب کرد. اگرچه ما نسبتی نداریم با یوسف علیه السلام، ولی ما خدا را میخوانیم، به آقامون، به امام زمانمون، به سید مهدی صلوات الله علیه. انشاءالله که خدای متعال به این بزرگوار موانع فهم را در وجود ما برطرف کنه. همونطوری که بین یوسف و ما نسبتی نداره، بین یعقوب و امام زمان هم نسبتی نداره. پس انشاءالله از محضر حجت صلوات الله علیه طلب میکنیم توفیق را انشاءالله به فهم مسئله در حد خودمون نائل بشیم. در این مسئله فرمودن بزرگوار علالله مقامه، افرادی که متبادر به ذهن خودشون حرکت کردن خیلی دچار اشتباه و اشکال شدن. در هر مسئله اگر که انسان بخواد به حق مسئله برسه، بایستی که از معدن علم، از معدنش، از جایگاهش، یعنی از آل محمد علیه السلام اخذ کنه. فرمودن امام صلوات الله علیه انما العلم یخرج من ها هنا، به سینه مقدسشون اشاره کردن. فقط این هست و جز این نیست که علم از اینجا خارج میشه، از سینه امام علیه السلام. پس هر کس که از اینجا علم را اخذ نکرد، در فهم مسئله دچار اشکال شد. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، بعضی ها فمنهم من انکر المعاد الجسمانی و اثبته فی الروح، و منهم من اول جمیع ما وصل الیهم من جزئیات المعاد. بعضی ها انکارش کردن معاد جسمانی را، گفتن معاد روحانی هست. بعضی ها آمدن و تأویلات فاسده کردن معنای معاد را، عجزن منهم ان تعقلها علی الحقیقه، به واسطه عجزشون که نتوانستن تعقل کنن چون از معدنش اخذ نکردن. والحال ان المعاد الجسمانی من ضروریات مذهب الاسلام، و حال این که معاد جسمانی از ضروریات مذهب اسلام هست. و منکره کافر، منکر معاد کافر هست. و کون ما وصل من الشارع فی جزئیاته علی الحقیقت ضروریون لانه لا یکذب ولا یغری بالباطل و یکلم الناس علی قدر عقولهم. می فرماد که اون چیزی که از شارع مقدس رسیده در جزئیات مسئله معاد، به طور حقیقت ضروری هست، چون شارع مقدس دروغ نمیده، دروغ بیان نمی کنه و سوق به باطل هم نمیده. با مردم هم به اندازه عقولشون تکلم میکنه. در شرح این عبارت شریفه بودیم، عبارت خیلی عظیم هست، یک خط بیشتر نیست به حسب ظاهر، ولی همین عبارت را انشاءالله که اگر الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر، اگر همین عبارت را انشاءالله درش تعمق کنیم به شرح مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه خوب عبارت را ملتفت بشیم، کلید حل فهم بقیه عبارات شریفه هست. عرض کردیم در مقدمات این مسئله که شارع مقدس فرمودن بزرگوار به اندازه عقود مردم تکلم میکنه، مکلفین دایرهشون وسیعه، دایره مکلفین از دختر 9 سال شروع میشه تا پیر مرد 70-80 ساله که واجد عقل عاقل هست، دایره وسیعه. شارع مقدس هم مطالب را که بیان میکنه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسع مکلفین بازخواست میکنه. بعض مطالب هست اهمیتش بالاتر، تأکید داره مکلفین میتوانند در وسعشون هست که همه بفهمن. این مطالب مطالب ضروری هست، پس ضروریات اون مطالبی هست که اهمیت داره، تأکید داره و شارع مقدس برگردن تمام این دایره مکلفین میگذاره. اینها به تعمد شارع مقدس هست. اگر از این مکلفین بخوان از این مطلب تخلف کنن، از این دایره خارج میشه. فرمودن دایره ضروریات را، دایره ضروریات اتفاق عقود اهدادیان آسمانی هست، ضرورت اسلام هست، ضرورت شیعه هست، ضرورت اسلام، ضرورت شیعه. در این ضروریات بعض مطالب هست که شارع مقدس معناش را از همه تکلیف میکنه، معناش هم به حد ضرورت رسیده. بعض مطالب هست معناش به حد ضرورت نرسیده، لفظش به حد ضرورت رسیده. مثلا معنای نماز، همونطوری که لفظ نماز به حد ضرورت رسیده در میان اهل اسلام، معناش هم به حد ضرورت رسیده. نماز از این ارکان، از این اجزا تشکیل شده، به این طور هست: نماز صبح اینطور در حضر، نماز ظهر اینطور در حضر، نماز عصر اینطور. پس معناش هم به حد ضرورت رسیده در اسلام. در شیعه هم همینطوره. مثالش را زدیم، مثل مسئله معنای غیبت امام زمان صلوات الله علیه. هر شیعی این را میدانه که امام زمان صلوات الله علیه روی این زمین زندگی میکنه، به زندگانی اهل این دنیا، مثل یوسف علیه السلام که زندگی میکرد در میان برادرانش بود ولی شناخته نمیشد، نمیشناختن که یوسف هست، برادرشون هست. امام زمان هم صلوات الله علیه همین جور هستن. هر شخص شیعی این را میدانه. پس این مطلب همینطوری که لفظش به حد ضرورت رسیده، معناش هم به حد ضرورت رسیده. وقتی میگن امام زنده هست، نه به اون معنا که شهدا زنده هستن، نه به اون معنا که ائمه علیهم السلام هم زنده هستن، نه، به معنای زندگی دنیوی، به معنای که هر شیعی از قدیم الایام میدانسته. علمای شیعه رضوان الله علیهم، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ کلینی، شیخ مفید، از همون علما رضوان الله علیهم، قبلترشون امام صادق صلوات الله علیه ائمه علیهم السلام بیانش کرده بودن. پس این معنا به حد ضرورت رسیده. بعض دیگر از ضروریات هست، مثل مسئله معاد، معاد جسمانی، لفظش به حد ضرورت رسیده ولی معناش به حد ضرورت نرسیده، چون معناش در وسع فهم همه مکلفین نبوده، در وسعشون نبوده. هر کس توانست به معناش برسه میرسه، هر کس نتوانست به معناش برسه نبایستی ضروریات را انکار کنه. پس معاد جسمانی لفظش به حد ضرورت رسیده ولی معناش نرسیده. به خصوص این مبحث مهم را که متاسفانه بزرگان ما را علی الله مقامهم بعض افراد بی انصاف از روی بی انصافی در مثل این مسئله برشون تهمت زدن، برشون چجور بگیم بی انصافی کردن در حقشون، در اینجا برای اینکه انشاءالله بفهمیم معنای معاد جسمانی که نظری هست، انشاءالله در اینجا آشنا بشیم، بر بصیرت واقع بشیم، مقداری از عبارات رساله مبارکی معادیه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را خواندیم و در همین یک خطی که اینجا خواندیم درباره همین یک خط هست. یعنی عباراتی که الان میخوام شرح بدیم یک یادآوری هست و شرح بقیه عبارات معنای همین یک خط شریف هست. بعد انشاءالله دیگه وارد در جزئیات مباحث بعد بشیم. میفرمان که در رساله معادیه فرمودن که همونطور که لفظ خلاصش را میگیم، لفظ معاد جسمانی به حد ضرورت رسیده، در مسئله معاد حالات مسئله معاد هم، یعنی اون خبرهایی که حجت علیه السلام درباره مسئله معاد بیان فرمودن، اون خبرها اون احادیث هم در میان شیعه در میان اهل اسلام به حد ضرورت رسیده. می فرمان که فرمودن در آتش دنیا، از همینجا شروع فرمودن مطالب را یک یک مثال زده، آتش دنیا که اینجا آمده، آتشی که اینجا ظاهر شده، فرمودن آتش آخرت را در 70 دریا فرو بردن، هی سردش کردن. اینا تعبیراته، وگرنه 70 فقط برای تعبیره، 70,000 بار 70,000,000 بار اصلا قابل قیاس نیست. سردش کردن تا به حد آتش دنیا رسید. فرمودن در آتش دنیا یک تارمو اگر در آتش دنیا بگذاریم کمتر از دقیقه طاقت نمیاره. کمتر از دقیقه یک تارمو در آتش دنیا طاقت نمیاره. اگر این آتش را بر یک بدنی مسلط کنیم به ساعتی طاقت نمیاره، خاکستر میشه، میسوزه، زغال میشه، جزغاله میشه، خاکستر میشه. این آتش که این خاصیت را داره، بدنی که در آخرت هست، آیه قرآن فما اصبرهم علی النار، چقدر این بدنها مقاومت داره، بدنی که در آخرت هست، جسمی که در آخرت هست و معذب میشه العیاذ بالله در جهنم عذاب، 70 برابر، در مقام تعبیر بگیم 70,000 برابر، 70,000,000 برابر، 70,000,000,000 برابر، باز هم بالاتره، از این آتش شدیدتره، از این آتش شدیدتره. اون بدن، اون جسم در اون آتش معذب میشه الا ابد الابد. آتش دنیا این جسم یک ساعت تحملش را نداره، یک تارمو به ثانیه تحمل نداره، آتش آخرت با اون شدتش بی نهایت شدیدتر، جسم در آخرت بی نهایت برابر. فما اصبرهم علی النار، پس این جسم اون جسم نیست، این جسم همون جسمه ولی اون جسم نیست. میخوایم بگیم همین جوری که معاد جسمانی هست، کیفیت اون جسم، خاصیت اون جسم با این عرضها فرق میکنه، همین جسم را عذابش میکنن، یعنی همین دست را، ولی دستی که من دارم همین دست 10 سال پیش که نیست، بدن من گفتیم هر سال 500 کیلو، یک تن، 1000 کیلو هی مواد غذایی داخل این بدن میشه و خارج میشه. بدن وزنش از اول سال تا آخر سال تقریبا وزنش یکسانه. تمام اجزا این بدن در حال دگرگون شدن، جایگزین شدنه. هی جایگزین میشه، جایگزین میشه، جایگزین میشه. این دست عرضش که عرض 10 سال پیش نیست، ده ها بار عوض شده، ولی همین دست را عذابش میکنن. میگن با همین دست علیاعوذ بالله فلان معصیت را کردی، علیاعوذ بالله. همین دست امر را عذابش میکنن. دست امر را نمیگن، نمیگه 10 سال پیش بوده 10 بار عوض شده، عرضش عوض میشه. پس این دستی که اونجا حاضر میشه معلومه، بدیهی، واضحه. میخوایم به این معنا برسیم. این دستی که اونجا عذاب میشه، این دست 1 ساعت دوام نداره در آتش دنیا. اون دست در آتشی که بی نهایت برابر شدیدتره الی ابد الابد دوام داره. این از خاصیت آتشش. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، از خاصیت لباسهاش فرمودن در بهش انشاءالله که امام علیه السلام عاقبت هامون را امر به خیر کنن، در بهش که مؤمن وارد میشه فرمودن حوریه بهشتی از پس 70 حله، 70 لباس، مغز استخوان ساق پاش دیده میشه. آخه این چه خاصیتی هست، چه کیفیتی هست؟ معلوم هست کیفیت اونجا با اینجا فرق میکنه. فرمودن حدیث داریم اگر یک تار موی حوری بهشتی را در دنیا آویزان کنن، تمام اهل دنیا از شدت تلألؤش، از شدت نورش، از شدت سوزشش، تمام اهل دنیا هلاک میشن. خب این چه جسمی هست که الی ابد الابد معانق با حوری بهشتیه؟ این تمام اهل دنیا به یک لحظه هلاک میشن. پس اون جسم معلومه این جسم نیست. فرمودن حیواناتش را، شتر بهشتی، ناقه بهشتی را، میفرمان که مثلا از مروارید، از زبرجد، از یاقوت، جویهای بهشتی را، از شیری هست که طعمش تغییر نمی کنه، از عسل مصفا هست. درخت‌های بهشتی را برعکس درخت‌های دنیا، ریشش در آسمان، شاخه‌هاش در خانه مؤمنینه. پس تمام اوصاف بهشت و جهنم و اجسامی که در بهشت و جهنم هست، کیفیتش با اجسام این دنیا، با حال این حالات این دنیا فرق می‌کنه، فرق می‌کنه. پس اگر کسی آمد بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام که معانیش ضروری هست که فرق میکنه، آمد شرحش کرد، بیانش کرد، بی انصافی هست. بی انصافی هست که بخوایم برش خدشه بگیریم، برش ایراد بگیریم. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، از اینجا وارد مسئله شدن، در حساب و کتاب در قیامت، در بهشت و جهنم، چه بهشتش چه جهنمش، میفرماد که و وجدوا ما عملوا حاضرا. یعنی هر چه شخص این دنیا انجام داده همش را در یک آن مییابه. پس زمانش هم با زمان اینجا فرق میکنه، وقتش هم با وقت اینجا فرق میکنه. وقت بهشت، وقت جهنم مرور مثل وقت دنیا نداره. از امام سوال میکنن آقا بنده خدا یارو 60 سال 70 سال 50 سال عمر میکنه، خدا به عدلش بایستی 50 سال 60 سال 70 سال ثوابش بده، عذابش کنه. چرا بی نهایت عذابش میکنه؟ چرا بی نهایت ثوابش میده؟ امام فرمان به نیاتهم خلدو، چون بی نهایت نیت داره. چون نیتش بی نهایت هست، خدا بی نهایت ثوابش میده و عقابش میکنه. شخص در آن بهشت، در آن جهنم، تمام این بی نهایت را در یک آن واجده. اصلا در دنیا نمیشه تصورش کرد. اگر انسان در رکوع باشه در سجود نیست، در سجود باشه در تشهد نیست، در نماز باشه حال راه رفتن نیست، در راه رفتن باشه در حال نماز نیست، در حال حج نیست. اونجا در تمام، در یک آن تمام نیتهاش را واجده. پس بهش معلوم هست که وقتش مثل وقت این دنیا نیست، جسمش مثل جسم این دنیا نیست، مکانش با مکان این دنیا فرق داره، فرق میکنه. آیه قرآن یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، روزی که این زمین و آسمان بر غیر این زمین و آسمان تبدیل میشن، عوض میشن، یک چیز دیگر میشن. مکانش فرق میکنه، وقتش فرق میکنه. میفرمان حدیث خاص داریم، احادیث متعدد داریم، کمتر مکانی که، کمتر قصری که، کمتر جایگاهی که در بهشت به یک مؤمن ضعیف میدن، مثل یک بچه‌ای که در حال استضعاف از دنیا رفته، مستضعف بوده، اونجا در نار فلق مؤمن شده، اینقدر شعور کم، اینقدر ایمان ضعیف، قصری که به او میدن، جایگاهی که داره، 7 برابر این دنیا هست در مقام تعبیر. تمام این جایگاه را واجده، در تمام این جایگاه تصرف داره. آقای خونه داره، خانه بزرگ داره، در یک اتاقش میخوابه، از اتاقهای دیگرش خبر نداره. او تمام این جایگاه را واجده، در تمامش تصرف داره در آن واحد. پس معلوم مکانش هم با مکان اینجا فرق میکنه، وقتش با وقت اینجا فرق میکنه، جسمش با جسم اینجا فرق میکنه. پس همین جوری که لفظش به حد ضرورت رسیده، معناش هم به حد ضرورت به این قدر رسیده که به این جور دنیا نیست، برخلاف جور دنیا هست. این به حد ضرورت رسیده. اگر کسی آمد به جور دنیا، به نوع دنیا تصورش کرد، حالا از روی قفلت اشتباه کرده، ولی از روی تعمد تصورش کرد، این اشتباه خیلی بزرگ میشه. بعد حدیث خاص داریم، احادیث متعدد، مثل این حدیث خاص از امام صادق صلوات الله علیه، در کتاب کافی و در کتاب من لا یحضره الفقیه، در هر دو کتاب شریف این حدیث را روایت میکنن، هم کتاب مبارک کافی، هم کتاب مبارک من لا یحضره الفقیه. یک نمونه حدیث متعدد از اینجور احادیث داریم. سوال میکنه شخصی به نام عمار ابن موسی، از امام صادق صلوات الله علیه سوال میکنه، سؤل عن المیت، میگه آقا شخصی که از دنیا رفته، یبلا جسدو، آیا جسدش میپوسه، متلاشی میشه، از بین میره؟ سوال میکنه. قال نعم، حضرت فرمودن بله از بین میره، متلاشی میشه، حتی لا یبقا له لحمون ولا عظمون، هیچ از استخوان و گوشت این دنیا برای او نمیمانه. یعنی از اعراض این دنیا، از عرضهای این دنیا برای او نمیمانه. چه میمانه؟ الا تینته، اون تینتش میمانه، همون دستی که 10 سال پیش داشتیم، که الان هم داریمش، میفهمیمش، ولی از جنس این اعراض نیست. مگر اون تینتش، التی خلق منها، که از اون خلق شده، فانها لا تبلا، اون نمیپوسه، اون متلاشی نمیشه، تبقا فی القبر، در قبر باقی میمانه، مستدیره، در جای خودش، در جای خودش باقی میمانه. مستدیره یعنی در قطب خودش، در حول خودش، دایره خودش، در مقام خودش، در جایگاه خودش باقی میمانه، حتی یخلق منها، تا اینکه از همین تینت خلقش میکنن، کما خلق اول مره، همون جوری که در دنیا هم از همین تینت خلقش کرده بودن. پس معلومه این اعراض داخل بهش نمیشه، این جسم تعلیمی یه اعراضی داخل بهش نمیشه، این خیلی واضحه الحمدلله. به خصوص در میان علمای شیعه نام میبرن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، در کتاب مبارک اجتناب نام میبرن، می فرمان که مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم شیخ کلینی، مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، مثل ملا محسن فیض کاشانی، مثل علامه مجلسی، یکی یک عباراتشون را نمونه بیان میکنن کتاب حق الیقین مرحوم مجلسی رحمت الله علیه. این بزرگواران که از اعاظم علماء شیعه هستن میفرمان که شخص انسان در این دنیا دو نوع بدن و جسم داره، در این جسمش به دو بخش تقسیم میشه، یک بخشش عرض هست، حالا یکی اسمش را میذاره مقام اعراض فضلیه، بدن فضلی، ابدان فضلیه، یکی اسمش را میذاره بدن انصاری، یکی میذاره بدن فضلی، یکی میذاره بدن عارضی، یکی میذاره بدن عرضی، در اصطلاح که دعوا نداریم، یعنی بدنی که مال این دنیا هست، بدنی که همراه انسان نمیاد، یک بدن داریم، بدن اصلی هست. تمام این بزرگواران اینجور شرحش میکنن. پس شیخ مرحوم علالله مقامه که میان بیانش میکنن، مشکافی میکنن، از احادیث اهل بیت علیهم السلام منتهی به ضرورت اسلام، منتهی به ضرورت مذهب، شبهه هاش را برطرف میکنن. الان یک شبهه بزرگ در تبادرات به اذهان از معاد جسمانی، شبهه آکل و معکوله، شبهه آکل و معکول آمده، مثل این قبیله های آدم خار بود در زمانهایی که خیلی قحطی میشه شده، خدای ناکرده در قحطی های شدید در حدود صد خورده سال پیش سالی بوده به نام سنت المجائه، سال گرسنگی، سال قحط بوده، اینقدر قحطی شدید میشه، اینقدر قحطی شدید میشه، افراد این راهزنها، اینهایی که بیمبادات بودن، اگر بچه‌ای به دستشون میرسیده، زنی به دستشون میرسیده، از اینها ارتزاق میکردن علیاعوذ بالله، اینقدر قحطی شدید بوده. شبهه آکل و معکول ور میداره، یک انسان یک انسان دیگر را میخوردش. الان خب الان چجور مطرح میشه؟ پیوند اعضا، همین شبهه در همینجا هم مطرحه، پیوند اعضا، ور میدارن قلب یک کافری را به قلب یک مؤمنی پیوندش میدن، یک کبدی را به یک کبد دیگر، کلیه را به یک کلیه دیگر، پیوند اعضا، همین شبهه آکل و معکول همینجا هم مطرحه. بر میداره یک کسی یک شخص دیگری را اکلش میکنه، بدن اون شخص معکول جزء بدن شخص آکل میشه، 40 سال 50 سال با این بدن زندگی میکنه، مؤمن بوده 50 سال گناه میکنه، کافر بوده 50 سال در بدن مؤمن باش ثواب میکنه، میخواد اینجا حشر و نشر واقع بشه، میخواد سؤال قبر بشه، همین بدنه، همین بدن، بدن اون شخص جزء این بدن شده، دو بدنه، یک بدن که نیست. پس معلومه همین فرمایش امام صادق صلوات الله علیه، تینت اصلیه سر جای خودش هست، اون تینت اصلیه که جزء این بدن نمیشه، تینت اصلیه جای خودش هست. پس اینهایی که جزء این بدن میشه اعراضش بوده، نه تینت اصلیه. چقدر مثال های متعدد هست. پس معلومه که معنای معاد جسمانی به اونجوری که متبادر به ذهن میشه برخلاف ضرورت مذهب و اسلام، به اینجور متبادر به ذهن معنای معاد نیست. در اینجا برای اینکه انشاءالله در این مبحث استادتر بشیم، انشاءالله در این مطلب با بصیرت‌تر بشیم، عبارتی را میخوانیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، دیگه دا همینجا به پایانش میرسانیم. میخواستیم وقتی وارد مبحث بشیم معنای معاد را یک آشناییت اولیه داشته باشیم، و با عظمت بزرگان علی الله مقامهم، با قدر و جلالت بزرگان علی الله مقامهم برشون معرفت داشته باشیم انشاءالله. میفرماد که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه عبارت خیلی شریفی هست، خوب دقت کنید، ملتفت باشید، انشاءالله در دروس شریفه شون هست. و یک بار چیزها ترائی می کند و محل اشکال هم شده، برای آن مطلب هم مقدمه ای عرض کنم. اگر مطلبی مسلم شود از سمتی و در سمتی دیگر ضد این مطلب باشد، اگر این یکی مسلمی نیست، ما همان یک راه را که مسلمی است میگیریم میرویم. مثل این که مطلب مسلم است در اسلام که نماز یومی واجب است، حالا ما نداریم مطلبی دیگر مقابلین، یعنی معناش به حد ضرورت رسیده، همه معناش را میدانه، پس همین را میگیریم و میرویم. اما وقتی دو مطلب مقابل هم افتاد و هر دو مسلمی است، میدانیم معاد جسمانی است و میدانیم به ضرورت که معنای معاد جسمانی متبادر این ذهن ما هم نیست، میفرماد اما وقتی دو مطلب مقابل هم افتاد و هر دو مسلمی است و ترائی کند که ضد هم هستند، میدانیم که خدا ضدگو نیست و این قاعده در همه جا جاری است. اگر دو ضد خاطر جمع باشد و مطلب باید از این دو شیء مسلم بیرون آید، پس این حالا نظری خواهد شد. پس نظریه در حکمت با نظریه در فقه فرق میکنه. اونهایی که جاهلن بزار جاهل باشن، ما چه کار به جهال داریم؟ ما انشاءالله میخواییم از برکت بزرگان علالله مقامهم کسب حکمت بکنیم. یعلمهم الکتاب والحکمه، اصلا یکی از هدف اهداف بعثت انبیاء علیهم السلام این بود که تعلیم حکمت کنند بشر را. حکمت یعنی علم به حقایق اشیاء. نظریه در فقه این هست که آقا یک مسئله دو فتوا داره، به هر دو کدام از این فتوا، به این دو حدیث میشه عمل کرد. در بین رکعت سوم و چهارم شک داریم، میشه بنا را بر سه گذاشت نماز را تمام کرد، میشه بنا را بر چهار گذاشت نماز احتیاط خوند. این مطلب نظری است. اما در حکمت که میگن مطلب نظری هست، نه اینکه خدا دو جور خلق کرده، نه اینکه خدا ضد هم بیان کرده خلاف واقع گفته، در حکمت ما یک واقعیت خارجی بیشتر نداریم. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، ما امرنا الا واحده. خدا که دو جور خلق نکرده، خدا دو جور قیامت که نیافریده، یک قیامت آفریده، یک جور بهش آفریده، یک جور جهنم آفریده. پس اینجا که میگن نظری هست، نه اینکه کسی خواست اینجا مثلا به این فتوا عمل میکنه به این فتوای دیگر عمل میکنه، نه، نظری هست. یعنی فهم معناش این نیست که ضروری باشه همه بدانن، هر کس به اون اندازه‌ای که منطبق میشه. میفرماد دو تا ضرورت داریم، مسلمیه داریم، مطلب مسلمی داریم، به حسب ظاهر ضد یکدیگر هستن. و در ادامه توضیح میفرمان اگر آمد حکیمی علالله مقامه، مطلب را یک جوری بیانش کرد بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بنابر معتقد آل محمد علیهم السلام، مطلب را جوری بناش کرد، بیانش کرد که با تمام این ضروریات مطابق شد، منتهی شد، از اینجا می فهمیم این نظر نظر حقه. پس نظری هست، نه به این معنا که خدا دو جور آفریده. نظری هست یعنی فهم معناش تکلیف همه کس نیست. همینقدر طرف بدانه در همون جایی که معنا را میخواد اعتقادش کنه، همینقدر بدانه معاد جسمانی هست ولی اون جسم متبادر به ذهن نیست. حالا اگر بیشترش را از بزرگان علالله مقامهم تعلیم گرفت، الحمدلله وقتی تعلیم میگیره منطبق با تمام ضروریات تعلیم میگیره. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد به توفیق امام علیه السلام تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.